أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
تفصیل این که در این بحث آیه شریفه فقط ما یک کلامی داشتیم که مونده از آیاتی که درش بحث میکردیم. این آیه شریفه کان الناس امتا واحده، لفظ امت همونجور که خلیل گفته، جوهری گفته و سایر لغویین اقدمین گفتند، لفظ امت به معنای دین هست، دین و مذهب. کان الناس امتا واحده یعنی که یک برهه‌ای از زمان مردم بر دین واحد بودند. حالا این دین واحد چه بود که سبب شد، داعی شد برای بعثت انبیا؟ از شما سوال میکنم، دقت کنید، آیا این دین اگر حق بود که همه بر حق اجتماع میکردند، یعنی هدایت یافته بودند، هدایت شده بودند، میتونست این اجتماعشون بر دین حق سبب برای بعثت انبیا باشد؟ خیر. اونی که میتونست سبب و داعی برای بعثت انبیا باشد، اون زلالتشون بود، اجتماعشون بر زلالت بود. چون یه موقع است که دی اهل زلالت هستند اما همه نیستند، ادهی هم مؤمنین هستند، یا امرون بالمعروف یا نهون عن المنکر یا دعون الى الخیر، صلحا مؤمنین علما هستند در میانشان. خب ولله الحجت البالغه، که همون ها میتونن حجت بالغه پروردگار باشند. ولی وقتی که اجتماع بکنن بر زلالت، دیگه طبعا حکمت ذات مقدس حق اقتضا میکند که بعثت انبیا بکند، حتی یخرجهم من الظلمات الى النور، من الظلالت الى الهدى. این رو بر اساس اصل میخواستم بگم که اون امتا واحده، که من دین واحده، اون دین واحدی که میتونه داعی و سبب بوده باشد برای بعثت انبیای الهی، اون دین حق نیست. اون دین چی است آقا؟ باطله. اجتماع بر باطل کردن برای اینکه خدای تعالی برای بشر هدایت بکند به منت و لطف خودش. اینه عرض بکنم خدمت شما که شیخ طوسی در تفسیر این آیه دارد که واختلفوا فی الدین الذی کانوا علیه، فقال ابن عباس و الحسن و اختاره الجبائی انهم کانوا علی الکفر، و قال قتاده و الضحاک کانوا علی الحق. که با بیانی که من عرض کردم معلوم میشه که اینو که گفتن علی الحق، این حرف درستی نیست. فاختلفوا فان قیل اذا کان الزمان لا یخلو من حجتین کیف یجوز ان یجتمعوا کلهم علی الکفر. یک اشکال است خود شیخ مطرح میکنه، شیخ طوسی، که خب شما در روایات خودتون دارید که خود و آیات شریفه که در هر زمانی خدای تعالی لله الحجت البالغه. خب اگه بنا به این باشد که در میان این مردم همیشه تاریخ یک حجت بالغی باشد، چگونه می شود همه اجتماع بکنن بر باطل؟ این آیا با اون سنت پروردگار که ولله الحجت البالغه فی کل برهتن مخالفت نداره؟ این رو اشکال کرده ایشون. بعد خودش جواب داده، جواب داده گفته که نه، برای اینکه اون حجت بالغه اگر چنانچه اونها کم باشن تعدادشون و اهل فسق و فجور زیاد باشن، به گونه ای که امر و نهی اینها در اینها هیچ اثری نداشته باشه، مخصوصا اگر خوف خطر جانی داشته باشن و در حال تقیه باشن، اینجا دیگه وجودشون کل عدم میشه. فلذا خدای تعالی در این صورت اهل حق و اهل طاعت و دین حق اگر خیلی کم باشن یا جرأت بروز نداشته باشن، در حال تقیه باشن، اینجا دیگه غلبه با اهل فسق و فجور و زلالت و کفر که شد، طبعا اونجا دیگه دایی و حکمت برای بعثت انبیا وجود داره. این جواب داد خودش. مرحوم تبرسی دارد که ثم اختلفوا فی ای وقت کانوا کفارا، بعد از اینکه تبرسی البته مسلم گرفت که اون مقصود امت واحده دین زلال هست، گفت اختلاف کردن در زمانش. فقال الحسن کانوا کفارا بین آدم و نوح، وقال بعضهم کانوا کفارا بعد نوح الى ان بعث الله تعالی ابراهیم و النبیین بعده. یکی دو گفتن بین آدم و نوح، که در روایتی همین داره، بین آدم و نوح. بعضی هم گفتن که نه، بعد از نوح تا ابراهیم. در هر حال اصل این مطلب که کانوا علی زلالن اجتمعوا علی الزلال، چه اون زمان چه این زمان، اونش در هر دو چیه مشترک. مرحوم علامه طباطبایی در اینجا بیانی دارد، حاصل این بیان این است که می‌فرماید کان الناس علی امه واحده، یعنی این، یعنی در یک برهه‌ای از زمان که ابتدای پیدایش بشر بود، که بشر هنوز خیلی ساده بود، بسیط الفکر بوده و هنوز دچار بگو مگوها و اختلافات نشده بود، بر اساس فطرتش که انسان و مدنی هم به طبع و مدنی بودنش، اجتماعی بودنش، به صورت اجتماعی زندگی میکردن و هیچ گونه مدتی اختلاف نداشتن. کانوا علی امه واحده، در امور عیششون اختلافی نداشتن. بعدها و بعدها که زمانی گذشت، این شهوات و بالاخره میل به دنیا و زخارف دنیا، حب و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره و الی آخر، اینا رو به اختلاف واداشت در امور دنیا و حیات دنیا، و این سبب شد که خدای تعالی انبیا رو برانگیزد برای اینکه بین اینها اختلاف رو رفع بکند. و اگر بعضی از آیات ما نگاه بکنیم، کنه برای این یک تأییدی به ذهن میرسد، شاید همین آیات هم در ذهن شریفشون بوده باشه. مثلا یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اینجا فاحکم بین الناس بالحق یعنی بینشون اختلافه، حالا این اختلافی که تخاصم دارن، تنازع دارن که به قاضی رجوع بکنن، الان مردم میبینی با هم اختلاف دارن، خیلی از اختلافاتشون سر معاش دیگه، این که تو رو برانگیختیم که این اختلافات بین مردم چه کار بکنی، رفع بکنی. یا این که در یک آیه شریفه دیگه دارد که بعد لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، حالا این بنان علیه مراد باشه که ما برانگیختیم پیامبر رو برای اینکه بین مردم در اون اختلافاتی که دارن حکم بکند. حالا اگر این رو بزنیم به اختلافات چی آقا؟ دنیایی. علایالن ایشون میگه کان الناس و امتا واحده، یعنی یک زمانی در ابتدای پیدایش بر اجتماعی بودن، بر اساس طبعشون اختلافی نداشتن با هم، بعدن بر اساس شهوات و غرایز اختلاف پیدا کردن، لذا این اختلاف شهوانی سبب شد که خدای تعالی انبیا رو برانگیخته. بعد از اینکه انبیا برانگیخته و پیامبران مبعوث شدن، اختلاف دیگری بین بشریت رخ داد و اون ناشی از خود دین بود که همون حابیل و قابول، قابیل اختلافی که بینشون شد بر اساس دین شد دیگه. بله، این میگفت تو باطلی، این میگفت نه تو باطلی، میگفت من حقم، اون گفت من حقم. توجه فرمودید؟ خب این اختلاف که بعد از بعثت انبیا شد، این اختلاف نه اینکه علیاذ بالله بعثت انبیا سبب این اختلاف شد، نه، بعثت انبیا برای این بود که اون دفاعین اغول رو بیرون بیارن، بشر با عقل خودش راه حق رو اختیار بکنه، امتحانی رو که خدای تعالی در خلقت اینا رو میکند در عالم دنیا، که همین امتحان وسیله ارتقاء انسان، رشد انسان، کمال انسان، تو از ملک هم بالاتر میرد از ملائکه. خب اینا طبعا اختلاف سلیقه و اختلاف افکار، عقاید در بشر ایجاد میشد. این به خاطر این است که خب عده شهواتشون اجازه نمیده بخوان تابع دین باشن. طبعا با اون کسانی که اهل دین و ادیان هستن چی آقا؟ سر ستیزه و مخالفت دارن. اختلافشون بر سر این است که اون احبارشون، علمایشون که اونها یک عده طرفدار داشتن، برای اینها اموال می آوردن، بیت المال می آوردن، صدقات می آوردن، مبرات می آوردن، زکوات می آوردن، دستبوس اینا بودن. اینها وقتی که یک دین جدید می اومد نمیتونستن قبول بکنه، مگر رسالت پیامبر ما در انجیل و تورات نیومده بود. چرا علمایشون مخفی کردن و مخالفت میکردن؟ این سببش همین بوده، خود اون علما بودن، نمیخواستن، که چون میدونستن اگر دین جدید بیا تمام این بساط که رونقش داشت، رونق داشت، اینا برچیده میشده. و همچنین اختلاف بین خود علما در یک دین، حتی یه عالم میگه پیامبر اینجور میگه، و بعد از حضرت عیسی که عروج کرد، خب ادیانشون با هم اختلاف کردن، یکی در رهبانیت ایجاد کردن، و رهبانیت ابتدعوها، بدعت کردن، رهبانیت به کوها فرانداز شدن، گفتن که ما حضرت عیسی خودش همینجور بود و ما هم همون رو قبول میکنیم، بدعت گذاشتن. و من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه، یهود تحریف کردن تورات رو. و خلاصه این علمایشون هم چنین اختلافاتی داشتن. اینا همه حرف علامه هست که اینا سبب این اختلافات شده. بنابراین این اختلاف دوم ناشی از اختلاف اهل ادیان و علماء الادیان شده. فل اختلافو میگه اختلافان، یک اختلاف خود سبب دایی اصل بعثت انبیا شده و اون اختلاف بر سر امور دنیا و معاشون بوده، یک اختلاف در سر دین بوده که این بعد از بعثت انبیا به سبب اختلاف آرا و عقاید و سلایق مختلف اهل ادیان و علمای ادیان بوده. این مطلب ایشون هست. من عبارتشو میخونم ببینید، دارد که الآیه، این آیه رو آورد، تبین و سبب فی تشریع اصل دین. خب الان این عبارتشون اصلا گویای این است که سبب تشریع دین اینه. تبین و سبب فی تشریع اصل دین و تکلیف نوع الانسانی بهی و سبب بقوع الاختلاف فیه به بیان ان الانسان و هو نوع مفتور على الاجتماع و التعاون، مدنی و طبع انسان اجتماعی در غریزش هست. کان فی اول اجتماعی امتا واحده، یعنی برای یک مسلک واحد. اینجا امت رو به معنای مسلک اجتماعی دنیایی واحد گرفته ایشون. با هم اختلاف نداشتن، بر اساس اون طبعی که اجتماعی داشتن با هم اجتماعی زندگی میکردن و اختلاف نداشتن، چون سازش بودن. ثم ظهر فیه به حسب الفطره الاختلاف فی اقتناء المزایا الحیویه، بر سر زخارف دنیا و جمع و اندوختن مال و زخارف دنیا و شهوات با هم اختلاف کردن. فاستدعا ذلک، این سبب شد و دایی شد وضع القوانین، وضع قوانین حرف و اختلافات طارئه، یه قوانین رو خدا تعالی وضع کند که این قوانین رو عمل بکنن تا این اختلافاتشون چی بشه آقا؟
رفع بشد. و المشاجرات فی لوازم الحیات به بعثت النبیین و ارسال المرسلین، که اینجا اون سبب شد که این بعثت انبیا بشد. ثم اختلفوا فی معارف الدین او امور المبدا و المعاد، بعدن بعد از بعثت انبیا بر سر این اختلاف کردن. فختل به ذالک امر وحدت دینیه، اجتماع دینیشون که در زمان خود اون پیامبر بود، بعد از رحلت هر پیامبری اونها امتشون به اختلاف می افتادن. و ظهرت الشعوب و الاحزاب و تبع ذالک الاختلاف غیری، ولم یکن هذا الاختلاف الثانی الا بقی من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اهل کتاب خودشون با هم دیگه اختلاف می کردن. بعد دارد که فل اختلاف و اختلافان، اختلاف دو قسمه، اختلافون فی امر دین مستندون الى بقی الباقین، این مستند به اون کسانی است که از اهل کتاب یعنی علمایشون بقی کردن، ظلم کردن، اموال بیت المال رو به صرف شخصی خودشون کردن و مردم رو از خودشون بیزار کردن، با همشون اختلاف شده و خودشون در آرایشون دچار اختلاف بودن، هر عالمی طرفدار خودشو قبول داشت، دیگری رو هم قبول نداشت و و و اینا سبب چی شد آقا؟ اختلاف شد. بعد در دفع بعضی از اشکالات ادامه فرمایششون اینه که دارد که و کیف کان فظاهر الآیه یدل علی ان هذا النوع قد مر عليهم في حياتهم زمان كانوا على الاتحاد والاتفاق، برهی از زمان بر اینها گذشت بر انسان بدوی در بدایت الخلقه که در این بره با هم متحد بودند در امور معاش خودشون. و على السزاج والبساط، یعنی اشخاص ساده بسیط، هر چی انسان ساده تر باشه اختلافش با دیگران چیه؟ کمتر بر امور معاش. لا اختلاف بینهم بالمشاجرات والمدافع في امور الحیات و لا اختلاف في المذاهب والآراء. و الدلیل على نفی الاختلاف قوله تعالی فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، دلیل برای اینکه اونجا اختلاف نداشتن اینه که این آیه رو میگیره، بعد خدای تعالی برانگیخت اختلاف رو یعنی انبیا رو. فقط رتب بعثت الانبیا و حکم الکتاب الى آخر. بعد در ادامه باز ایشون دارد یظهر بهی ایضا فساد ما ذکر و آخرون ان المراد بین امه کان الناس امتا واحده ان المراد بها ان الناس کانو امتا واحدتا علی الضلاله. با این بیانه که ما گفتیم دیگه اون قول درستی نیست و رد شد. از لولاها لم یکن وجه لترتیب قولی فبعث الله النبیین، اگر چنانچه اون اتحاد به اصطلاح نبود، اگر چنانچه اون اختلاف مادی نبود، وجهی نداشت که بعثت انبیا بشد، اختلافی نداشتن. این حاصل فرمایششونه. لکن عرض میکنم به شما دو تا اشکال اساسی برایشون وارد هست. اولا اینکه سبب تشریع دین خدا فقط رفع اختلافات ادیان مردم باشد، معذرت میخوام، اختلافات معاش باشد، یعنی امور اختلاف در معاش سبب تشریع دین باشد، این با خود آیات شریف قرآن خانایی ندارد. آیات مختلفی هست در قرآن، من چند تا رو اشاره میکنم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. هدف از این خلقت بشر چه بود؟ طبعا کمال، به سمت کمال رفتن تا جایی که از ملائکه بالاتر برد. و این در عقاید ما میخونیم، در اعتقادات میخونیم، و این حاصل نمیشد مگر به امتحان. لیبلوکم، این لیبلوکم ماده بلا و اختبار رو در آیات و قرآن شما فحص بکنید، آیات فراوان هست که
خدای تعالی فرمود وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، در جای دیگر دارد که خیال کردید که شما وارد بهشت میشید و شما رو امتحان نمی کنیم. نه، حتما امتحان می کنیم، آیات مختلف. این امتحان، این سر کمال انسان امتحانه. ملائکه امتحان نمیشن، اختیارم در اون اعمال ندارن، مجبور علی الطاعه هستن، مجبور. توجه فرمودید؟ خب انسان امتحان میشه، اختیار داره و عقل و شعر، اون رسول باطن و رسول ظاهر، ندای حقن، منادی حقن، و طبعا شهوت، نفس اماره، منادی چی آقا؟ باطل هستند، دائما در ستیزن. صفحه نفس آدمی معرکه نبرد است در جهاد اکبر. این امتحانه و این امتحان حاصل نمیشه مگر اینکه بشریت یک قوانین الهی داشته باشد، احکام و دستورات ذات مقدس حق را داشته باشد که بتوند به این امتحان بشد، که خدای تعالی برای بشر اثبات بکند که تو آیا این قوانین رو، این احکام رو، این دستورات رو، این احکام الهی رو در طول زندگانی دنیا، در جای جای زوایای زندگی دنیا، در معارك امتحان عمل کردید یا نه. اگر ماده امتحانی نباشد، امتحان معنا ندارد. چون در هر مؤسسه دانشگاهی، هر جا امتحان میکنیم، خب بفر بشینیم، چی امتحان بکنیم؟ باید یک سوالی به شما بدن که این سوال درست جواب میدید یا نمیدید. خب خلقت هم همینجوره، اگر بخواد امتحان بشد، باید قوانینی و احکامی رو خدای تعالی به این بشر ابلاغ بکند که به این مواد، به این احکام به شما، شما رو امتحان میکنم. خب این مواد کی باید برسون آقا؟ مرسل، مرسل یعنی اون کسی که ارسله الله، از جانب خدای تعالی یک مرسلی باشد، پیامبری باشد، واسطه بین خلق و خالق باشد، با اون خصوصیاتی که در کمال و اوج کمال شرف و نجابت و اخلاق و طهارت و صدق و امانت و درستی و همه چی از مزایای اخلاق انسانی باشد، او را واسطه قرار بدهد. المرسل ذات مقدس حق، الرسول پیامبران و ائمه، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، و المرسل خود پیامبران، اون رسالت عبارت است از خود این دین خدا، شرایع رو خدای تعالی جعل کرده. خب اینا همه در راستای هدف خلقته. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کنن، به اون اوج برسن، به امتحان. خب این هدف است، برای این هدفه. آیا فقط برای رفع؟ بله، رفع اختلاف یکی از فوایدشه. بله، انبیاء علیهم السلام یکی از کارهاشون همین بود که رفع اختلاف میکردن، اما این هدف اساسی از بعثت انبیاء چی آقا؟ نیست. اشکال دومی که در کلام ایشون هست این است که ایشون اصلا منکر این معنا شد که اون امت واحده، که یعنی دین واحد، دین زلالت باشد، در حالی که روایات ناطق به این معنا هست. من روایات رو اینجا خدمت شما بعضیش میخونم، بقیرم خودتون مطالعه بکنید. ما اینجا 8 روایت آوردیم که این 8 هر 8 تصریح دارن مسئله زلالت. روایت اول مثلا اینه که دارد که خبر یونس ابن یعقوب ابن شعیب انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل کان الناس امتا واحده، قال کان الناس قبل نوح امت ضلال فبدا لله بدا. این بدای مستحیل نیست، بدایی که در اون برهی از زمان که دید همه بر باطل شدن، حکمت ذات مقدس حق اقتضا کرد که انبیا رو چی آقا؟ برانگیزد. فبعث المرسلین ولیس کما یقولون لم یزل. اینجور نیست که همیشه اینجور بودن، در یه برهی از زمان اینجور بود. خب در روایت دیگری عیاشی نقل بکند از زراره، حمران، محمد ابن مسلم، هر ستا، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فی قولی کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین قالو کانو ذلالا. ذلال جمع ضال. توجه فرمودید؟ این بعد روایت دیگر این هم همین جدره کان الناس امتن واحده قال کان هازا قبل نو امتن واحده بودن اون وقت قلتو علا هدن کانو ام علا زلاله قال بل کانو ذلالن معلومه دیگه چون اگه همه بر هدایت بودن همه یک سر بر هدایت بودن دیگه دایی برای بعثت انبیا نبود خب اینا هدایت شده بودن دیگه نه و روایات دیگه همه همینجور ما 8 روایت رو بردیم این روایات من حالا فقط آخریش رو خدمت شما میخونم چون عبارات جالبی دارد روایتی است نعمانی به سندهی عن اسماعیل ابن جابر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیه یقول و سألوه امیر المؤمنین علیه السلام صلوات الله علیه عن اقسام الامه فی کتاب الله تا اینجا که میرسد که کان الناس امتا واحده فبعث الله مبشرین نبیین مبشرین و منذرین منها الامه ان الوقت الموقت که قولی سبحانه فی سوره یوسف و قال الذی نجا منه و ذکر بعد امتا ای مدتا بعد وقت خب بعد دارد که اینجا عبارتش که مربوط به این آیه باشد دارد که ان ابراهیم کان امتا واحده و الامه جمع او یعنی امت رو هم خدای تعالی برای دواب میارد ما من طائر یطیر به جناحه الا امم امثالکم و هم برای انسان میاد نفس امت و همچنین به معنای دین میاد حالا در اینجا چی؟ در این آیه داره و قوله کان الناس امتا واحده ای علی مذهب واحد امام علیه السلام لفظ امت رو گفت برای جماعتی از بشر جماعتی از حیوان و نیز برای مذهب میاد به این آیه استشهاد کرده علی مذهب واحد و ذالک کان من قبل نو خب ثم بعث الله نبیین این مذهب واحد که حضرت فرمود همون سوال اولی که در ابتدای بحث از شما کردم این مذهب واحد چی میتوند باشد آقا؟ باطل ضلالت دیگه چون این میطلبد که هدایتگر بیاد اگر هادی باشد شخص هدایت شده باشد بر حق باشد خب بر حق دیگه هدایت پیدا کرده اگر همه اجتماع بر حق بکنن این دایی برای بعثت انبیا نیست اگر همه بر باطل بودن بنابراین در این آیه شریفه این نصوص متعدد هست این خواستم عرض بکنم ولو اینکه آحادش ضعیفه اما به حدی از کثرت که به قول مرحوم خویی وثوق نوعی میارد وثوق نوعی این کمتر از وثوق نوعی یک خبر صحیح نیست بلکه بیشتره چون از در مختلف ادوار از ائمه اوائل اواسط اواخر و مختلف رباتی که هر کدوم مربوط به یک اصلی هن. اینا وقتی که اجتماع بشن اون مدلول مشترک این نصوص در واقع در نفس اطمینان حاصل می شد وثوق نوعی می آورد این نصوص به ما له من کثرت و تنوع و اشتراک حافی مطلب واحد نسبت به صدور اون مطلب واحد که کانو علا ذلالن همه اینو دارن تجربه فرمودید این وثوق نوعی می آورد که این مضمون از امام علیه السلام چی شد آقا؟ صادر شده است فلذا نصوص متضافر رو ما در کتاب مقیاس الرباط بسیار از کتب فقهی که به مناسبت آوردیم متضافر گفتیم از قبیل مستفیض نیست متضافر اونیست که به حدی ملل کثره باشد که خود نفس این کثرت و تنوع در اون مدلول مشترک وثوق نوعی بیارد و ملاک حجیت رو دارد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته